والصدق. هذا
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در روایت ابن مکاتبه ابن مهزیار بود. در بیع وقفی که فیه اختلافون عرض کردیم که این روایت از نظر سند صحیح اعلایی است. از نظر دلالت مرحوم شیخ فرمودن که در این روایت دو تا فقره آمده. فقره اولا این بود که اعلمه ان رأیی لهو ان کان قد علم الاختلاف ما بین الاصحاب ما بین اصحاب الوقف ان یبیع الوقف امثل که این کبرای کلی جواز بیع وقف بود عند الاختلاف. فقره دوم فانه ربما جاء فی الاختلاف تلف الاموال والانفس یا النفوس. این فقره دوم دال بر مسئله تلف مال و نفس و استلزام مثلا این اختلاف تلف اموال و نفوس رو عرض کردیم. این فقره درش دو احتمال یا بیشتر، ایشون این دو احتمال رو ذکر میکنن، یکی این که این فقره تعلیل باشه، دیگری این که این بیان حکمت یا مثلا تفریع باشه نه تعلیل. اگر تعلیل شد عرض کردیم این موجب هم تقیید اون فقره اولاست و هم تعمیم میشه به غیر موارد اختلاف اذا استلزم تلف المال او النفس. و قهرن این روایت صورت هفتم رو هم شامل خواهد شد. و اما اگر تفریع باشه و بیان حکمت فقط باشه نه بیشتر، آن وقت ممکن است گفته بشه که این قهرن بیان حکمت دیگه نه تعمیم را افاده میکنه و نه تقیید را، اون صدر یا اون فقره اولا بر اطلاق خودش باقی است. کل ما علم الاختلاف بین ارباب یا اصحاب الوقف جاز البیع. حالا چه یؤدی الی تلف المال چه لا یؤدی، فقط بایستی جوری باشه که با بیع وقف اختلاف رفع بشه، بیش از این چیز دیگری لازم نیست. این احتمال بود. احتمال دوم این که نه، بگیم این زیل فقره دوم بنابر تفریع و بیان حکمت هم باز قید میزنه اون صدر را، تعمیم نمیشه استفاده کرد از صدر چون علت نیست، ولی تقیید را بالاخره استفاده میکنیم. اون صدر اون فقره اولا مقید میشه به جایی که یحتمل فیه الاختلاف فیه تلف المال ان یجیء من الاختلاف تلف المال او النفس، چون این بیان این دلیل بر اینه که مثلا امام ناظر در این مقصودش از این اختلاف یک این چنین اختلافی است که اقلا یحتمل فیه ان یجیء منه تلف المال و النفس، دیگه اطلاقی نمیشه تمسک کرد بهش، مقدمات حکمت تمام نمیشه در اون فقره اولا که بگیم هر اختلافی گرچه لا یؤدی حتی احتمالا الی تلف المال و النفس یجوز به این، دیگه به این مقدار کسی بگه این تقیید در کار هست. البته حالا کدوم یکی از این دو احتمال ظاهر این روایته؟ آیا فقره دوم ظاهر در تعلیل یا ظاهر در تفریع؟ شاید بشه گفت که ظاهر در تفریع باشه یا اقلا مجمله که نتیجه باز تابع اخص دو مقدمه است، بازم نتیجتا تفریع مثلا ازش استفاده میشه، قدر متقنش اینه. تعلیلی که ازش بتونیم تعمیم بدیم استفاده نمیشه، پس تقیید صدر حاصل میشه ولی تعمیم صدر به غیر مورد اختلاف با اجمال سازگار نیست. قهرت نکته ای که میشه بیان کرد برای اینکه این روایت تفریع نه تعلیل، چون نکتهش اینه که اینجا روایت فانه ربما جاء فی الاختلاف تلف الاموال و النفوس، این با تعلیل مناسبتی نداره چندان، چون اگر میخواست تعلیل کنه علت چیه؟ علت جواز بیع واقع تلف و مال و نفس مناسب نیست باشه، چون لازمش اینه که اگر جایی علم به تلف یا ظن به تلف یا خوف تلف بود و فروختن، بعد معلوم شد که نه تلفی در کار نبوده، انجام مشکلی در کار نبوده، در اونجا میبایستی قهرن یعنی کشف و بطلان البیع. تلف مال و نفس به وجود واقعیش مناسب نیست علت باشه. اگر بنا بشه علت باشه، آنچه که مناسب علت باشه برای جواز بیع، خوف تلف مثلا یا علم به تلف مال یا ظن اماره بر تلف یا اقلا احتمال تلف، احتمالا معتدا به موجبا للخوف مثلا، اون وقت ماله این اینجور چیزی رو میبایسته علت قرار میداد. با اینکه ظاهر این ذیل اینه که این فقره دوم اینه که آنچه که مصب نظر امامه که بیان کنه خود تلف و مال نفسه، محظور تلف و ماله. و انه ربما جاء فی الاختلاف تلف الاموال والانفس یا النفوس، محظوری رو که ملاحظه میکنه خود تلفه. درسته کلمه ربما رو آورده، ولی ربما رو آورده برای اینکه بگه گاهی میرسه به اونجا، محظوری رو که در نظر داره خود تلف و مال نفسه. نگفته لانه یخاف التلف، اگر میگفت یخاف التلف شاید اینجا لانه یخاف التلف، اینجا خوف و تلف رو روش نظر کنه و دقت کنه، و اینجا رو خود تلف و مال چیز کرده، ربما رو آورده برای اینکه بگه شاید به این نتیجه به این محظور بیفتید. ربما برای اینه که بیان کنه که شاید و گاهی به این محظور میفتید و لذا ربما آورده گاهی بیفتید، محظور را چون احتمالی دیده گفته شاید در این محظور بیفتید، پس بفروشه به امثله تا اینکه در اون محظور نیفتید. پس محظور و اون جهتی را که نظر داره امام خود تلف مال انفسه، و این مناسبت با حکمت داره نه با علت. اگر حکمت باشه درست، خود واقع تلف مال نفس حکمت میشه، و اما اگر علت باشه، علت نمیتونه واقع تلف مال باشه، باید خوف تلف باشه، علم به تلف باشه، چیز از این قبیل. و ربما مجرد ذکر احتمال هم مناسب نیست، برای اینکه خود احتمال علت باشه با عدم بیان محظوری که در این احتمال هست. با اینکه عرض کردیم ربما هم نمیخواد رو خود احتمال زون کنه و ترکیز کنه، بلکه میخواد رو تلف، مسئله تلف و مال و نفس زون کرده امام، میگه اون محظوره نه این ربماش محظوره. پس بنابراین این تعبیر با همون حکمت بیشتر سازگاره، با تفریع بیشتر سازگاره. فانه ربما جاء فی الاختلاف تلف الاموال والنفوس، به اضافه اینکه خود تأخیرش و فانه و فا و اینها هم باز با تفریع انسبن تا با تعلیل، اگر تعلیل بود باستی تعبیر مقداری روشنتر بود در بیان علت. بنابراین خیال میکردن اگر بعد منشون اصلا مال تلف نمیشد، باقی میبود، خیلی هم بهتر وضعش هم بهتر شده، اون مالی که اگر میفروختن مثلا یکی از علت تلف اختلاف سبب میشد که اون مال ازش استفاده نشه، خیال میکردن اگر استفاده نشه تلف میشه، بعد معلوم شد نه، تازه استفاده نشه از اون مال تلف که نمیشه هیچی، که اون خریدارم استفاده نکرد و تلف هم نشد، خیلی هم قیمتش رفت بالا، بهترم بود. اونجا باید بگیم که البیع باطل، چون تلفی در کار نبود، تلف مالی در کار نبود مثلا، با اینکه محتمل نیست، بنابر اینکه به اختلاف یجوز البیع دیگه میزان نبایستی واقع تلف باشه، میزان بایستی خوف تلف باشه از این قبیل. بنابراین لا اقل از اجمال که این ظهور در تعلیل نداره، با تعلیل سازگاره، با تفریع و بیان حکمت و تقریب مسئله هم سازگاره، وقتی با هر دو سازگار بود، ادواتی هم که صریح در تعلیل باشه، ظاهر در تعلیل باشه، نه تفریع در کار نیست، بنابراین مجمل میشه. مجمل که شد دیگه باز نمیتونیم اون تعمیم رو استفاده کنیم، بلکه قهرن اون عنوان اختلاف که در فقره اول آمده یجب الاقتصار علیه، تعدی از اختلاف به غیر اختلاف دیگه نمیشه کرد، ولی به مقدار تقیید چون چه گفتیم به مقدار تقیید ثابت میشه این با. آره اگر میگه فانه یخاف فی الاختلاف تلف الاموال والنفوس، اینجا جا داشت کسی بگه این یخاف خودش ملاک حکمه. خیلی خوب، نه خوف یه خصوصیت دیگه ای داره، وقتی رو خوف آمد معنیش اینه که نظر رو خوفه نه نظر رو تلفه. خوف هم مسابقه تلف نیست، ممکنه خوفی باشه تلفی واقعا نشه اتفاقا، اونجا معنیش اینه که رو خوف دقت میکنه. به خلاف ربما، ربما عنوان طریقی است، ربما رو خود امام آورده برای اینکه اون محذور رو ملاحظه کنه، احتمالا بگه این محذور احتمالا واقع بشه. ربما رو به عنوان به نحو عالی و طریقی آورده، مثل معنای حرفی و معنای اسمی، روش زون نکرده تعبیر را، روش در رکن محذور خودش قرار نداده، محذورش برده رو تلف الاموال و النفوس. به خلاف وقتی که عنوان خوف را میورد که خودش عنوان مستقلی است و عرفاً هم خوف مستلزم تلف نیست 100%، خیلی جا خوف هست تلفی در کار نمیشه اتفاقا. پس بنابراین فرق هست بین این که اون شکل تعبیر کنه یا این شکل که اینجا تعبیر کرده تعبیر کنه. بنابراین این فإنه ربما جاء فی الاختلاف، اگر نگیم ظاهر در تفریعه، مخصوصا با این که این قبیل محاضیری که امام بیان میکنه محظوریتش مشخصه، یعنی نیاز نداره که این موضوع حکم شرعی قرار، یه چیزیست که همه ازش متجنبن و بیزارن، کسی حاضر نیست در تلف نفس کنه، تلف مال کنه. یک علتی که این علت یه چیزیست که فی نفسه هم محظورون، فی نفسه محظوریتش هم ثابت شده، اینجور تعبیرها دیگه ظهور در اون تعلیل نخواهند داشت، یا ظهور در تفریعه و بیان اون حکمت و حکمت این حکمه که امام گفته یجوز و البیع عند الاختلاف، یا امثه، یا اقلا مجمل دیگه، قدر خیلی بخواد کسی چیز بکنه بالاخره ظهوری در این طرف نداره، نه ظهوری در اون طرف داره نه ظهوری در این طرف، قرار میشه مجمل. وقتی مجمل شد نتیجه تابع اخص دو مقدمه است، یعنی دیگه تعمیم را نمیتونیم بفهمیم از اختلاف به غیر اختلاف، از موارد دیگری که بدون اختلاف یلزم و تلف المال یا یخاف و تلف المال و النفس، دیگه این تعمیم نمیشه استفاده بشه چون این متوقفه بر استظهار تعلیل و اینجور ظهوری نداره. و ولی خب تقیید استفاده میشه چنانچه گفته شد، تقیید اون هم اون مقدار تقیید بالاخره استفاده میشه از این ذیل. پس نتیجتا این میشه که مفاد این روایت تا اینجا، اون مفاد رو که میشه گفت این روایت دال برش هست ولو از باب قدر متيقن، اینه که اگر اختلاف ارباب الوقف، اختلافی که یخاف من یا یحتمل ان یؤدی الى تلف المال و النفس، این چنین اختلافی او النفس، این چنین اختلافی یسوق البيع و یجوز بيع الوقف معه، این مدلول روایت. اما اگر اختلافی نبود اونجا از این روایت نمیتونیم استفاده کنیم یجوز بیع، گرچه احتمال طرف و خوف طرف مال و نفس هم بود از ترک بیع. یا اگر اختلاف بود ولی اختلافی بود که یعلم و یطمئن به اینکه این ندرش طرف مال هست نه طرف نفس هست، باید یه اختلافی است و تلفی لازم نمیاد و انتفاع نمیشه درست از این مال، این موقوفون علیهم اگر اختلاف داشتن قهرن همه شون استفاده نخواهند کرد، ولی نه مال تلف میشه، متولی داره، متولیش هم حفظش میکنه، نه نفسی از بین میره، این چنین اختلافی هم از روایت نمیشه استفاده کرد مسابقه بیعه. پس قهرن یه نتیجه این چنینی به بار دست میده که اختلاف با قید احتمال اداء تلف نفس او المال، حالا یا اگه بیشتر از احتمال بگیم مثلا خوف اداء الى تلف المال او النفس، این میشه مدلول این روایات، این مکاتبه. این بحث دوم بود در این روایت. بحث سوم در این روایت اشکالاتی که کردن، مرحوم شیخ اشاره کرده به بعضی از اشکالات، دیگران هم اشکال کردن. این اشکالات رو میشه در دو قسمت جمع کرد. قسمت اول اشکالی که شده به روایت، اینکه این روایت مفادش لا يمكن الاخذ بهاست، چون دال بر یک جواز مسوق بیعیش، بیعیست که بیش از اون مقداریست که در فقه قائل شدن آقایون فقها به جواز بیع وقف. چون ظاهرش اینه، ظاهرش اینه که یجوز البیع به مجرد احتمال تلف المال و نفس بالاختلاف، گرچه علمم نباشه به تلف، اماره‌ای هم برش نباشه، بلکه خوفی هم در کار نباشه. این کلمه خوف هم نیومده، آقای گفته فانه ربما جاء فی الاختلاف تلف المال. مخصوصا اگر بگیم فقره دوم قید نمیزنه فقره اول را، این دفعه که دیگه بگیم کلی اختلاف یک فیل البیع، هر وقت اختلاف بین ارباب وقف شد، اصحاب وقف شد، یجوز البیع. و هذا مثلا لا يمكن الالتزام به در فقه، اینجوری کسی فتوا نداده که مطلق اختلاف مجوز بیعه، بلکه اونایی که فتوا دادن گفتن اختلافی که یعلم منه ضررون یا ضررون عظیمون یا مثلا تلف مال، تلف نفس و امثال اینها. یه دیگه اقلا یخاف و امارتون علی تلف و خوف تلف هست، خوف تلف مال و نفس هست، اما به مجرد اختلاف مطلقا کسی قائل بشه به بیع، یا با مجرد احتمال طرف ما والا احتمال ضعیف، هیچ خوفی هم نداره انسان از ربما باشه، فقط یک ربما که با احتمال ضعیف هم جوره، این لا یمکن التزام به. این یه اشکال که مضمون این روایت را، این مکاتبه را بیش از اون مقداری که در فقه یلتزم به در بیع وقف بالاختلاف دانستند. بله بازم کمتر اشکال وارده، ولی این اشکال وارده چون درش خوف نیامده، مجرد ربما اکتفا شده، ربما با احتمال ضعیف هم جوره که مستلزم خوفی هم نباشه. این یک اشکال که شده. اشکال دومی که کردن بعضی از آقایون این که این روایت رو بایستی حمل کنیم بر وقف قبل تمامه، ای قبل القبض، گفتن این ناظر به وقف قبل از قبضه که هنوز وقف تمام نشده و ناظر به یا ما باید تخصیصش بدیم، تقییدش بدیم، حملش کنیم بر این صورت، چون نکاتی در این روایت آمده، قرائنی هست یا خصوصیاتی هست در مفاد این روایت، این مکاتبه، که این قرائن قابل قبول نیست مگر در این صورت، قابل صحت نیست در فقهی مگر در صورتی که نظر به وقف تمام نشده باشه، وقفی که فقط انشا شده ولی هنوز قبض نکرده موقوفون علیهم یا متولی وقف تا اینکه این تام بشه وقف. خب چیه این نکاتی که مستلزم این چنین حملی میشه در این روایت؟ نکات مختلفی رو ذکر کردنشون. یکی اون تیکه اول روایت که امام فرمود اعلم هو اعلم فلانا انی آمره ان یبیع حقی من الضیعه و ایصال ثمن ذلك الی. اینجا امام دستور داده که اون وقف قسمتی از وقف که مربوط به خودشه، خود ایشونه، وقف بر ایشونه، یبیعه. خب با اینکه نه اختلافی در اینجا بود، در این قسمت دیگه اختلافی نیست، حالا اختلاف در اون مابقی است، اما در حسه خود امام که اختلافی در کار نیست، چگونه امام دستور داد برای اینکه بیع وقف را بفروشی، این وقف را بفروشی؟ خواهد وقفی که درش اختلاف نیست، وقف بر یک شخص معینی است و اون هم هستش و مشکلی نداره، چطور امام دستور میده بفروشی اون وقف را؟ این معناش جواز بیع وقف مطلقا. و این حکمی هم که امام داده اینجا از باب ولایتش نیست، حالا بگیم خود چون ایشون ولیه، متولی تمام اوقاف عامه و خاصه هست، ولایت مطلقه داره امام، از باب حکم ولایتیش استفاده کرده و گفته اینو بفروشید، که بگیم خیلی خوب چون ولی امره، ولی وقفه، ولی معصوم میتونه وقف رو هم بفروشه، مثلا این حکم خاصه. ظاهر حکم امام که میگه اعلمه انی آمره ان یبیع حقی من الضیع و ایصال ثمن ذلك الی، اینه که این حکم شرعیش اینه که میشه بفروشه، نه اینکه حالا امام داره اینجا برخلاف حکم شرع یک اعمال ولایت خاصی رو میکنه، این خلاف ظاهره، این بیان حکم شرعی است که یجوز اون قسمت که مال منه میگه خب بفروشیدش، و لازمش اینه که این جواز بیع داره فی نفسه شرعا، نه اینکه حرام بیع. حالا امام اینجا داره یه عنایت زائده ای فائقه ای رو اعمال میکنه ولایت فوق العاده ای را بر اوقاف اعمال میکنه که اینو بفروشه. این ظاهرش اینه که حکمش اینه، حالا که این مال منه پس بفروشه بیاد مال برسه به صاحب. این لا یجوز الا ان یکون این وقف هنوز چون قبض نکرده امام، وقف کرده برای امام ولی امام هنوز قبض نکرده، پس این وقف هنوز نافذ نیست، وقف نیست مگر اینکه امام قبض کنه. پس خواسته به این ترتیب قبض کنه، مثلا گفته که یجوزی بفروشه بفرسته اینجا. این نه این رأی به معنی رأی که نداره، رأی تو دومی داره اتفاقا. رأی این در دومی و علمه ان رأی له ان کان قد علم الاختلاف، این برعکس رأی در اون حکم شرعی داره، در دومی که دیگه ولایتی نیست، بحث سر اولیه، در اولی رأی نداره. آمره ان یبیع داره. این یه نکته که ایشون روش تکیه کردن که این صدر دال بر اینه که این وقف وقف تمام شده نبوده، وقف غیر تام بوده، قبل از قبض بوده. بعد نکته دیگه ای که درش هست این که در این روایت گفته شده این فروش بشه، حالا چه اون قسم یک پنجمش چه اون چهار پنجم دیگرش که مال اونها بوده، فروخته بشه و پول اونها داده بشه به موقوفون علیهم، و این هم مناسبه با وقف نیست، این هم مناسبه با وقف تمام نیست، چون در وقف تام اگرم مجوزی برای باشه مجوز بیع اقتضا نمیکنه که ثمنش بدن به بطن موجود، ثمنش باید بذارن برای عین دیگری بخرن جایگزین اون وقف کنن که دفع اختلاف بشه، اما ثمنش تقسیم کنن به موجودین، اینم که لا یجوز در وقف حتی اگر مسابقه باشه. و در صورتی که روایت صریحه در این که ان یبیع و یدفع الی کل انسان منهم ما وقف له من ذلک، اینم باز یه نکته ایست که اینجا نظر نمیتونه نظر به یک وقفه تمام شده باشه. و این نکته دیگری که باز ایشون ذکر کردن اینه که اساساً فرضاً اگر حالا یجوز البیع، اینجا امام چطور به این آقا گفته این بفروشه؟ خب این آقا به چه مناسبت این بتونه بفروشه؟ اگر هر آینه این آقا واقف بوده، واقف بعد اگر وقف تمام شد میشه اجنبی از وقف، واقف بعد تمام الوقف اجنبی عن الوقف. اینجا درسته ان فلانان ابتاع ضیعتا فاوقفها، خودش و این شخص واقفه، ولی واقف اذا تم الوقف و تم بالقبض به قبض موقوفون علیهم، خب دیگه این میشه اجنبی. امام نباسته بگه به این تو بفروش، باسته بگه علل موقوف علیهم بفروشن، یا متولی اگر متولی قرار داده متولی وقف بفروشه، اگر متولی قرار نداده موقوفون علیهم بفروشن، اگر وقف خاص اونهاست مثلا و بطون بفروشن که موقوفون ملک اونها شده ولو ملک عنوانشون. بالاخره اینجا چطور شده امام به این آقا دستور میده که این در اختیار توست، تو میتونی این کارو بکنی، هم سائل این فرض رو کرده هم امام هم امضاش کرده و گفته تو این کارو بکن، تو بفروش، تو تقویم بکن، تو. این معناش اینه که این وقف هنوز یه رابطه ای داره با این آقای مالک و هنوز از ملک مالک بیرون نیامده، یعنی وقف هنوز تمام نشده و این ولایت داره، ولایت حق تصرف داره، امام داره بهش میگه. پس برابر این روایت رو حمل میکنیم بر اونجایی که این آقا میخواسته یه چیزی رو وقف کنه، بلکه انشاء وقف هم کرده ولی هنوز تنجیز نشده این وقف به قبض، قبض نکردن اونها، میخواسته یه چیزی رو وقف کنه گیر اینها بیاد، هنوز قبض نشده، اینا اختلاف دارن با هم، یه قسمتش هم میخواسته گیر امام وقتش بیاد یک پنجمش را. امام میگه خیلی خوب تو کالا قصدت و نیتت اینه، اون یک پنجم را که برای ما هست اگه بخوای به ما برسونی بفروش و پروش بفرست برای ما راحت، خب تو این خدمت به ما کردی، اون قسمتش که بخوای وقف کنی به اونها بدی برای اونها باشه، وقف اونها باشه، حالا که اونها اختلاف دارن، تو هم که هنوز اونها قبض نکردن، هنوز فقط انشاء وقف کردی، این به بهتر اینه که عوضی که وقف کنی یا وقفت رو تمام کنی به قبض و اقباض، این کار رو بکن. پس روایت حمل بر این میکنی که تو که انشاء وقفت کردی، بیش از انشاء از تو سر نزده، هنوز اونا قبض نکردن، هنوز تو مالکی، تو ولی این وقفی، بلکه مالک وقفی، تو بفروش عوض این که اینا قبض کنند و وقف بشه و بعد تو مشکلات بعد از تو بیفتن، چه خودت هم بگی بعد از من در مشکلات میفتن، بهتر اینه که اینه بفروشی و هر کدوم مقداری از این رو بده، دیگه نه اختلافی در کار خواهد شد نه مسئله ای میاد. امام ناظر به این شده در اینجا، میخواسته یه اینچین کاری رو به این یاد بده. پس نظر روایت به اونجاییست که انشاء وقف شده، تنها هنوز وقف تمام نشده و رضا هم واقف ولایت داره، بلکه هنوز مالک مال خودشه، و امام گفته این کار بکن، معناش اینه که این را این وقف را عوض کن، در حقیقت عوض این که وقف بشه، وقف را تمام کنی، بیا و این را بفروش و حصه ما را بفرست، حصه اونا را به اونا تحویل بده، حصه ای که میخوایی در اونا ازش استفاده کنن به امان وقف تقسیم کن بر اونا، و به این ترتیب دیگه شر اون اختلاف و حرفا را قالشون رو بکن به اصطلاح. پس روایت رو باز حمل کنیم برای این چنین محملی. این هم یه اشکالی که دیگری که شده بر این روایت، بر اثر این دوستا نکته‌ای که توش آمده، یکی اون که امام نسبت به مال خودش گفته بدون هیچ اختلافی، بدون هیچ مساوی گفته بفروش و بفرست، اگه وقف حقیقی تامه چطور میگه بفروش و بفرست؟ وقف که نمیشه فروخت، نه اختلاف هست، نه حاجتی هست، نه یکی دیگه از مسابقات هست. یکی مسئله این که اون وقف راحت فروختی مال اونها رو بده به اونها، و اینکه اگر وقف تمام باشه که نمیشه بدلش بدن به اونها، تقسیم کنن به اونها، ملک طریق اونها نمیشه. دیگری این که این تکلیف به خود این، اختیار به خود این داده شده، با اینکه این آقای واقف درسته واقف بوده، ولی بعد از وقف و تمام الوقف بالقبض اجنبی میشه از اون وقف، مگر متولی باشه، خودش برای خودش تولیتی قرار داده باشه، که در این فرض نشده که من متولی ام. پس واسه او دیگه نمیتونه تصرفی بکنه در وقف، حتی اگر مسوقی هم بیاد در اثر اختلاف، او نمیتونه بفروشه، باستی یا متولی بفروشه یا خود موقوفون علیهم بفروشن که بطون المثل. این سه تا نکته رو ایشون قرینه گرفته برای اینکه روایت رو باستی جور دیگه تفسیر کرد و حمل کرد برای اینکه نظر به انشاء وقف، نه تمامیت الوقف. بله خب اینجوری کرده، حالا بالاخره ایشون میگه لابد در نحملها بر این چنین معنایی، به قرینه به نکته این سه تا حکمی که در لابلای فرمایشات امام آمده. حالا این دو تا اشکالی که بر این روایت شده، انصافش اینه که هر دو اشکال غیر و به این دو بیان غیر و وجیهن، یعنی نمیشه انسان از این روایت به این سند معتبری و تعبیرات به وقف و اینها به این دو تا به این شکل رس کشید. اما اشکال اول را اون که گفته شد، اشکال اول این بود که این مفادش بیش از اون مقداری است که در فقه، این در صورتی است که ما از این ربما جاء فی الاختلاف، اون احتمال معتد بهی که مساوق عرفن با خوف، نفهمیم. اگر این ربما رو ما حمل کنیم بر این که مجرد احتمال ولو ضعیف، بله اونجا شاید گفته بشه که مثلا این لم یفته بهی، اما کسی بگه ربما جاییست که احتمال معتدون به باشه، که معمولا احتمال اگر معتدون به شد خوف عرفی هم هست، ملازمه با خوف. پس امام قید زده این حکم رو، حکم صد فقره اولا مطلق که نیست، چون گفتیم فقره دوم قیدش میزنه بالاخره علی کل تقدیره، اگر ما بودیم اون فقره اولا تنها میشد بگه این مطلقی است و این لم یلتزم به فقه، ولی قید خورده بالاخره به فقره دوم، و حالا یا از باب ظهور در تقیید و از باب اجمال و تردد بین تعلیل و تفریع، که اگر تعلیل بود قهرن قید میزد، و چون محتمل تعلیلی است پس محتمل تقییده، پس دیگه مقدمات حکمت تام نیست، ما محفوف به ما یصلح للقرینیه است، پس بنابراین اطلاقی از صدر استفاده نشد، بیش از این مورد استفاده نمیشه. خب پس اون اطلاق که در کار نیست، اگر از اون نظر بخوام بگن خلاف فتواست که نیست، اگر از نظر این که این قید به مجرد احتمال ولو ضعیف و این اوسع از خوف، اولا این احتمال ولو ضعیف شاید کسی استفاده نکنه از ربما، بیش از احتمال ضعیف، احتمال معتد به استفاده کنه. اگر هم کسی فرض کرد از ربما احتمال ضعیف را هم استفاده کرد، پس اونجا هم صدر اطلاق داره، فقره اولا اطلاق داره. خب یلتزم و به کی گفت حالا این یه چیزیست که لایم کنه یلتزم به فقهیه؟ از نظر فقهی بگیم هر جا احتمال ربما بود، ربما یجیء من الاختلاف طرف المال و النفس بود، یجوز البیع. یک تالی فاسدی نیست که بگیم، بلکه آقایون هم معمولا گفتن که احتمال کافیست در خوف، شاید که احتمال عرفی باشه نه یه احتمال وسواسی. اگر احتمال وسواسی نبود و احتمال عرفی بود، احتمال تلف مال مستلزم خوف تلف مال دیگه، احتمال تلف نفس مستلزم خوف تلف نفسه. پس بنابراین اونهایی که فتوا دادن در صورت خوف یجوز البیع، مطلق احتمالات عرفی رو گرفتن دیگه در تحت فتوای خودشون. اگر هم اتفاقا یک کسی نگرفته باشه، خب ما میگیم بی خود نگرفته، از این روایت اطلاق میفهمیم دیگه، برای هر احتمالی که عرفن احتمال باشه ربما برش صدق کنه، حالا خوف حاصل بشه یا نشه دیگه. روایت مطلق و جوره که موضوع این حکم مسوقیت بیع به اختلاف، میزانش و موضوعش مقید باشه به مجرد احتمال. حالا چه خوف بیاد چه نیاد، چه اماره‌ای باشه چه اماره نباشه، احتمال چیز منجز قرار داده شده و مسوق بیع شده، چون محتمل مهمه، طرف مال و نفس مهمه، اندشاره احتمالش کافی دونسته در جواز بیع وقف. چه اشکالی داره اینجور چیزی بهش فتوا داده بشه از نظر فقهی؟ و اگر هم کسی هم نداده، بالاخره این روایت میشه مدرک. مضافاً به این که اشخاصی که قائل به اکتفا به خوف کردن، معمولا اینا اینجا خوف هم هست. پس این اشکال اول، لا یلتزم بهی، یلتزم بهی، این یه محظوری نیست. اگر روایت دلالتش تمام بشه این محظور نیست. و اما این فرمایش رو که این آیه بزرگوار فرمودن که اینجا این روایت رو بایست حمل کنیم بر قبل تمام الوقت، این حمل خیلی خلاف ظاهر بلکه خلاف صریح روایته، چون یعنی ایشون این حمل رو که میخوان بکنن مخالفت یک ظهور اقوایی رو در این روایت دارن میکنن، از اون ظهوراتی که دارن بهش تمسک میخوان بکنن برای این حمل. زیرا این روایت اولا صریح فقراتش اینه که وقف تمام شده. ببینید در این تعبیر اوقفها ظاهر فاوقفها، ابتاع ضیعتا نگفت فاراد ان یوقفها یا فانشأ وقفها، اوقفها ظاهر اوقفها این تم، و جعل لک فی الوقف الخمس و اسألک عن رأیک فی بیع حصتک. فرض شده که این وقف امام تمام شده، این حصه مال امامه، حصتک. خب اگر انشاء وقف شده که حصه امام نیست قبل از قبض، چون قبل از قبض باقیست بر ملک مالک اولش، نمی حصتک، این ملک شما شده، بدون قبض شده ملک امام شده. امام داره میگه بفرست که من قبض کنم بعد مالک بشم، این که نمیشه. قبض کنم بعد مالک بشم که نمیشه، این داره میگه حصه توست. امام خیلی صف روی این پافشاری میگه حالا که این مال منه پس بفرست بیاد، این مال باید بفرستی بیاد، مال منه، منم مال خودم میخوام، مال منه میخوام، ابعث الیه به ثمنش، حقی ان یبیع حقی، نه ان یبیع شیئا لو وصلنی کان حقی، ان یبیع حقی داره میگه امام. چطور میشه این حمل بریم بکنیم؟ اعلم فلانا انی آمره، اونم با امر، ان یبیع حقی، نص تعبیر امامه، من الضیعه. پس این حق ثابت شده در ضیعه قبل از این فرستادن، و اینجوری با انشاء وقف جور میاد، وقف قبل از تمامه. بعد تعبیر خود سائل باز داره میگه هل یسألک عن رأیک فی بیع حصتک من الارض او تقویمها على نفسه او تقویمها على نفسه بمشتراها او یدعها موقفتن، یدعها موقفتن، یعنی همینجور بذارش موقوفه، مثلا میشه که وقف تمام شده که اگر نخواهی بگیریش بازم این وقفه، نه اینکه اگر نگرفتیش این ملک منه. یدعها موقفتن، بنابراین این تعبیرات در روایت صریحه در اینکه اینجا این وقف تمام شده. و هاکذا در فقره دوم نسبت به بقیه داره یدفع الى کل انسان منهم ما وقف له من ذلک، وقف شده، تمام شده، مال اونها شده، اون ازش تعبیر میکنه اصحاب الوقف، ارباب الوقف، اصحاب الوقف که اینا مالکن. خب اگر وقف انشاء شده و هنوز قبض نشده که این اینا مالک نیستن. این اولا. و ثانیا فرضاً از این نظر ظهوری نداشته باشه سوال اما سوالات سائل بر این که این وقف تمام شده است و قبض شده و خب امام میبایستی اینجا تفصیل میداد، آخر وظیفه امام این تفصیل بده. وقتی ببینه او اگه احتمال بده او یه اینجوری این چیزی کرده معنی نداره تفصیل برش نده، باز بفهمونه تشکی حکم مسئله اینه، اگر انشاء کردی قبض نکردن این مال مال توست هنوز، اگه قبض کردن شده عین موقوفه، عین موقوفه نمیشه فروخت. اما بیاد بر یک فرضی که خلاف ظاهرم هست تازه بنا بذاره و بعد احکام اون فرض را بگه اونم به این ترتیب، این خیلی خلاف ظاهره. امام بالاخره بایستی استفسار میکرد اگر هر این سؤال سائل ظاهر نبود در اینکه آیا انشاء تنها شده یا هم انشاء شده هم قبض شده از طرف اینها. پس خود ترک استفسار امام هم دال بر اینه که در اینجا ترک استفسار امام هم دال است بر اینکه در اینجا در حقیقت وقت تمام شده است و الا امام بیاست تفصیل میداد اینجا اگر انشاء کردی ولی هنوز قبض نکردن این مال توست، خودت میتونی هر کاری رو بکنی، این کاری که میخوای بکنی اینجوری انجام بده، عوض وقف این کار رو بکن، اگر نه وقف کردی و تمام شده لا یجوز. بنابراین این استفسار نکرد و سوال اگر ظاهر در اون قسمت این که وقف تمام شده ظاهر در اون نباشه، بلکه گفتیم صریح در اون نباشه، بالاخره این جهت مهمتر بود در نظر امام بیان میشد که اگر وقف تمام شده چیکار باستی بکنی، نمیشه فروخت. نه اینکه اینو ول کنه، این جهت مهمتر رو ول کنه بره سر یه فرضی که اصلا از سوالم در نمی اومد اون را به حکم او رو بکنه، این چگونه تفسیر روایت و حمد روایت برای محمدی است که به هیچ وجه قابل قبول نیست. پس این شکل هم کردن روایت صحیح نیست. میمونه این این سه نکته که ایشون گفت، اونا هم مسئله تا واقعا که اگر مقصود از روایت وقف تمام شده بود قبضم شده، اشکال ایشون به این مقدار باقی میمونه که پس چگونه امام نسبت به حصه خودش گفت بفرست بیع کن و بفرست بدون هیچ مصوقی، نسبت به حصه اونها هم به او گفت تو میتونی بفروشی با اینکه یکی متولی نبود، بعد گفت بفروش و پولش بده به اونا، این چجور وقفیست که تمام شده عین موقوفه، بازم میشه فروختش، یک واقف بفروشیدش و پولش بده به اونها به نحو ملک طریق اینها. این سه تا نکته ای که تو این لابلای روایت هست، این سه تا نکته منافات داره با وقف تمام شده. حمل روایت بر وقف تمام نشده خلاف ظاهر جدا، ولی از اون طرفم اخذ به روایت حملش بر وقف تمام شده و این سه حکم درش بیان شده، اینم باز قابل قبول نیست که وقفی که تمام شده این چنین حکمی درش باشه. یکی این که وقف بر امام مثلا فرق میکنه با وقف با بقیه، وقف در امام مطلقا یجوز بیع، هر وقت امام خواست میتونه بفروشه، به خلاف وقف بر مثلا اینجور حکمی رو بگیم، فرق از بین وقف امام وقف غیر امام، وقف غیر امام لا یجوز بیع، وقف امام هر وقت بخواد امام یجوز بیع، نه اختلافی نه مسوقی نه خرابی یجوز بیع. این لا یحتمل فقهیا فرق بین وقف و وقف، یه مشکلی میشه. مسئله دادن ثمن وقف هم به موقوفون علی، این بگیم روایت مثلا ناظر به وقف خاص غیر مؤبد مثلا بر خود اینها بوده نه بر عقب اینها، اینم باز خلاف فرض وقف غیر مؤبد نشده. بعد چرا استفسار نداده امام، اینم یه مسئله ایست اینجا، اینم یه نکته ایست که بایستی حل بشه واقعا. چرا امام نگفته اگر وقف مؤبد باشه لا یجوز به، یا اگر یباع یشترا به ثمنه شیئا آخر یکون له، و اگر و اون مسئله این که این آقا هم مگه متولی بوده که متولی نبوده، اگرچه بعضی ها گفتن عادتا واقف خودش متولی قرار میده، ولی خب این معلوم نیست اینجا عادتی باشه خودش متولی، تا وقتی که زنده است خودش متولی است و بعدا کسای دیگه متولی، این هم یه این هم فرض هم یه فرض، شاید اقلا امام میباستی اینجا به تفصیلی میداد که اگر تو متولی هستی تو میتونه این کار بکنی، اگر متولی دیگری هست او قبض کرده او درست کرده چیز کرده او میتونه این کار بکنه، چرا این استفسار نداد؟ بالاخره اصل این سه نکته ای را که ایشون روش دست گذاشته در این روایت که دارای این سه حکمی است که اینا با وقف مؤبده تمام شده سازگار نیست، اصل این اشکال به این مقدار باقی میمونه، ولی این سه نکته نبایستی سبب بشه که ما روایت رو تأویل کنیم و هم کنیم بر وقف مؤبد، وقف غیر تمام شده، وقف قبل از قبض. اون اشد و اشکالا از این سه تاست، حملش بر وقف قبل از قبض و تمام نشده. شاید علاج این یعنی سه نکته رو که شونش انگشت گذاشته اینه که این روایت مثل اون چند تا روایتی بود که قبلا خوندیم، کلمه وقف در این روایت اطلاق شده بر یک معنای اوسع لغویش، کل مالن یوقفه مالکه، از خودش بیرونش، از ملک خودش بیرون میکنه برای دیگران، نه وقف اصطلاحی که شامل صدقات، خیرات، صدقات واجبه شرعن و غیر واجبه شرعن، خیر مستحبه و وصیت و امثال اینها میشه، که ما قبلا هم گفتیم وقف در روایات به این معنای کلی و جامع اطلاق شده و استعمال شده زیاد. اینجا شاید این باشه مقصود از این اوقفها. اون حصه ای که برای امام قرار داده این همون خمسه، حالا یا خمس واجب یا خمس مستحب برداشته برای امام خمسش قرار داده. امام میگه خیلی خوب، برای خمسش که مقصد خمس واجبش بوده، مال منه که چی باز بفرستی بفرست بیاد. اون وقفون به معنای اینکه شارع وقفش کرده، اصلا اخراج خارجش کرده و موقوفش کرده برای امام، اگر واجب باشه مستحب هم باشه که مثلا این کاری کرده که شارع هم امضا کرده، جایز کرده، تشریع کرده خمس مستحب رو. بقیه هم مقصود از بقیه هم وصیته، که این میخواسته بقیه رو وصیت کنه برای این بقیه. قرینه هم شاید برای این باشه، کلمه بعدی اونجا داره برای این که کتب الیه ان الرجل ذکر ان بین من وقف علیهم یا اوقف علیهم هذه الضیعه و وقف علیهم هذه الضیعه اختلافا شدیدا و انه لیس یأمن ان یتفاقم ذلک بینهم بعده. این بعده اینا قمخیشاش بودن، اقربایش بودن، ورثش بودن، نزدیکانش بودن، برای اینا قرار داده وصیت کرده که این مقدار باشه برای اینا، ولی خب میبینه با هم اختلاف دارن، جنگ دعوا دارن، قهرن با هم. بعد از اونم این بیشتر میشه دیگه، اینا استفاده نمیکنن بعد از او که وقت استفاده اونهاست و وصیت بعد از موت موسی به درد میخوره بیشتر میشه. این بعده هم شاید قرینه باشه بر اراده وصیت در اینجا، که اگر روایت حمل بر این معنا شه، اون سه نکته هر سه اشکالی که ذکر شد حل میشه با این حمل روایت بر این معنا. و این قریب جدا، اگر نگیم این متعینه در این روایت به این سه نکته ای که این بزرگوار اشکال دست انگشتش گذاشتن، متعینه بر حمل بر این معنا لا اقل من احتماله احتمالا معتدا به، که دیگه ظهور نداره اوقفه ها در اون وقف اصطلاحی خاص، مجمل میشه روایت، میشه مثل اون وزان اون روایتی که گذشت، یا تعینا ظهور در اون پیدا میکنه یا اقلا مجمل میشه که نمیشه به این روایت دیگه استدلال کرد. الحمدلله.